بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از نشانه های خردمندان آگاه به فرموده قرآن کریم وفای به عهد خداست. عهد خدا رو روز قبل از آیات قرآن کریم در سوره مبارکه بقره دانستیم، یک مرحلش نبوت، قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. وفاداری به پیغمبر در حقیقت وفای به عهد خداست. وفاداری به پیغمبر عظیم الشأن اسلام به اینه که انسان تا زنده است در مقام اقتدای به رسول عظیم الشأن اسلام باشه. اقتدای به روش او، به منش او و به برنامه های او و عمل به واجبات او و رعایت حلال و حرام او. این معنا رو حضرت باقر علیه السلام از قول وجود مبارک حضرت زین العابدین که به روایتی امروز روز شهادتشونه روایت میکنن. تعبیر زین العابدین علیه السلام از وفای به پیغمبر اینه: اخذوا سنن رسول الله. وفادار به پیغمبر کسی است که روشهای پیغمبر رو در زندگی خودش انتخاب بکنه. روش‌های پیغمبر هم در آیات قرآن کریم بیان شده و هم در روایات و اخبار. ائمه ما مخصوصا امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و حضرت حسین علیهم السلام چون تا آخر عمر پیغمبر همراه پیغمبر بودند، روش‌های زندگی اون حضرت رو به طور کامل نقل کردن. اونقدر همین روش‌ها مهمه که دانشمندان شیعه و دانشمندان اهل سنت کتاب‌های مستقلی تحت عنوان سنن النبی نوشتن، یعنی روش زندگی پیغمبر رو نوشتن که پیغمبر با خانوادهشون، با مردم، با دشمنانشون چه نوع برخوردی داشتن. اهل تسنن یک کتابی دارن در حدود 800 صفحه به نام شرف النبی که ظاهراً از اسم مؤلفش هم پیداست ایرانیه. کتاب هم به فارسی نوشته شده، البته فارسی خیلی قدیم و فارسی مشکل. در این اواخر هم دو نفر از علمای بزرگ شیعه غیر از اونایی که در قدیم روش پیغمبر رو در کتاب مستقل تدوین کردن کتاب نوشتن فقط تحت عنوان سنن النبی. یکی مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر با عظمت المیزان که از این تفسیر تعبیر میکنن به تفسیر قرن و 30 سال هم نوشتنش طول کشیده، مرحوم شهید مطهری میفرمودن حقایقی در این تفسیر علامه طباطبایی که برای 100 سال آینده روشن خواهد شد. این نظر مبارک ایشون بود که از شاگردان مهم خود علامه طباطبایی بودن. کتاب ایشون 1 جلده. و اما یه دانشمند دیگر شیعه که اهل لبنانه، ایشون هم یه کتابی دارن در رابطه با همین روش‌های زندگی پیغمبر، 10 جلد در حدود 3000 صفحه که خود من از این کتاب خیلی استفاده کردم. کتاب عربیه و یک کتاب بسیار محققانه و متینیه، به نظر میرسه که در مجموعه کتابهایی که درباره روش زندگی پیغمبر نوشته شده، کتاب کم نظیری باشه. مهم مسئله اینه که وجود مبارک رسول خدا و پیامبر عظیم الشأن اسلام درباره روش‌های خودشون با مردم، با اهل خانه، با دشمنان می‌فرمایند این روش‌ها و این آداب آدابیه که معلم من در این آداب پروردگار مهربان بود. تعبیر حضرت در رابطه با روش‌های زندگیشون اینه: ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، خدا من رو به این آداب مؤدب کرد و نیکو هم مؤدب کرد. در حقیقت پیغمبر عظیم الشأن اسلام اخلاقشون رو و روششون رو و منششون رو از وجود مبارک حضرت حق گرفتن و بخشی از این روش هم صفات بی نهایت خود پروردگار. چند موردشو من از قرآن براتون بگم. قرآن مجید در یک آیه کلی روش و آداب پیغمبر رو بیان میکنه در سوره مبارکه نون و القلم: و اینکه لعلا خلق عظیم. نکته مهم آیه شریفه این حرف علاست، اینکه لعلا خلق عظیم. این علا اینجا چی میگه؟ اگر این نکات آدم دقت بکنه، حقیقت آیات تا حدی برای آدم روشن میشه. علا در ادبیات عرب به چند معنا اومده و اونهایی که متخصص زبان عرب هستن هر معنای علا رو در جای مخصوص خودش درک میکنن، یعنی میفهمن در این جمله‌ای که علا قرار گرفته از چند معنای علا کدوم معناشه. علا در یک معنا به معنای بلندیه، به معنای برتریه، به معنای بالا بودنه. و اینجا در آیه شریفه سوره نون و القلم به همین معنا اومده، یعنی اگر کسی بخواد آیه رو توضیح بده برای مردم، حتما باید به معنای علا در این آیه توجه داشته باشه. اِنَّكَ خود اِنَّ به معنای مسلمنه به معنای قطعنه، به معنای بیتردیده. کاف انک خطاب به پیغمبره، مثل السلام علیک، السلام علیک یعنی درود بر تو، انک یعنی حبیب من، بی تردید تو از نظر اخلاق چه اخلاق عظیمی هم هست، خلق عظیم، در اوج عظمت اخلاقی قرار داری، یعنی دیگه منزلی برای اخلاق وجود نداره که تو به سوی اون منزل حرکت بکنی. در تمام برنامه‌های اخلاقی تو در اوجش قرار داری، در ضمن اینکه هر مورد از موارد اخلاقی تو عظیمه، در عین بزرگ بودن و پر ارزش بودن و پر قیمت بودن جزء به جزء اخلاق تو، این اخلاق هر کدامش در مرتبه نهایی قرار داره. یعنی اگه اهل گذشت، دیگه کسی در دنیا نمونه تو نیست. اگر اهل محبت، کسی در دنیا نمونه محبت تو رو نداره. اگر اهل ادبی، کسی نمونه ادب تو رو نداره. اینا رو امیرالمؤمنین هم در ضمن یه روایت بسیار مهمی بیان میکنن. مثلا میفرمان شما پیغمبر را بخواید در مقام عبادت خدا ببینید، او اعبدهم بود، یعنی در تمام جن و انس و فرشتگان از نظر بندگی برتر از او وجود نداشته. حالا مواردی از اخلاق حضرت رو در قرآن ببینید، در ضمن این که آیات شریفه نشون میده که این اخلاق در اوج نهایی بوده. حالا من ترکیب کلمات آیه رو هم براتون میگم که معلوم بشه هر کدامش در اوج نهایی بود. خیلی شگفت آوره که در یک ظرف مثل وجود پیغمبر، در یک ظرف که رسول خدا بالاخره جزء افراد بنی آدم بوده، جزء افراد بشر بوده، فرزندی از فرزندان حضرت آدمه، ولی در همین ظرف بشری خداوند متعال چه روح عظیمی رو قرار داده و در ظرف این روح هر چی اخلاق عظیم بوده در اوج نهایی قرار داده و ثابت و پا بر جام قرار داده. تلونی نداشته پیغمبر که حالا در برخورد به جریانات، برخورد به حوادث، مثلا یه مرتبه حالت گذشتشون بره زیر پرده ظلمت، بره زیر پرده عصبانیت، تعطیلی در این اخلاق نبوده، اخلاقی بوده که دائما در کار بوده و هیچ حادثه‌ای هم در تعطیل موارد اخلاقی کاربردی نداشته. این نکل علی خلق عظیم. قرآن می فرموید. اینجا قرآن خطاب به ما می کنه. خطاب به انسان. حریصون علیکم. این یه اخلاق پیغمبر. حریصون علیکم به همه انسانها داره میگه. کلمه حریص به قول اهل ادبیات عرب بر وزن فعیل، بر وزن شریف. اغلب کلمات عرب که بر این وزن حریص، شریف، فعیل، اسمش صفت مشبه هست. یعنی این حالت در این انسان یا حالت ثابت پاک شدنی نیست، کم شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. مثل رحیم، خدا رو نمیگیم الرحمن الرحیم، رحیم بر وزن فعیل، بر وزن شریف، بر وزن حریص، یعنی وجود مبارکی که مهر او و محبت او همیشگی و دائمی، زمان نداره، ضربه نمیخوره، کم نمیشه. این مهر و این محبت ابدیه و هر موجودی هر وقت بخواد از این مهر بهره من بشه میتونه، چون دائم سر جاش، کم هم نمیاد اصلا و اینقدر هم قویه که میتونه فراگیر بشه نسبت به کل موجودات عالم. اللهم اینی اسألو که برحمت کلتی وسعت کلشه، یعنی کلشه داخل در این دایره است، کلشه. این معنی صفت مشبه است. رحیم، حریص. خب حریص به چیه شماست پیغمبر؟ اولا حرص در اینجا به چه معناست؟ به معنی امید، به معنی طمع، طمع مثبت، امید مثبت. پیغمبر من نسبت به شما در امر هدایتتون و در امر بیدار کردنتون و در امر بینا نمودنتون و در امر نجاتتون از لجنزار گناه دائم در حال امید به سر میبره، خسته نمیشه، کسل نمیشه، فراری نمیشه، زمینگیر نمیشه، تا زنده است در حال نشاط و رغبت و شوق که شما رو هدایت کن. وقتی هم یه نفر رو هدایت میکرد، البته من از تنگی قافیه میگم و الا این مسئله که در حریم مقدس رسول خدا اصلا هیچی نیست. در روایت داره فیض کاشانی اعلی الله مقامه و شریف نقل میکنه که یه بار جبرئیل به محضر مبارکشون مشرف شد، عرض کرد خدا به من دستور داده بیام خدمت شما، کلید تمام گنجهای دنیا رو تقدیم کنم، نه کلیدی که در رو وا میکنه، یعنی راه رسیدن به هر چی گنج در این آدم دیدم خدمت. پیغمبر فرمود من بالاتر از این گنجا رو دوست دارم. گفت چی دوست داری؟ فرمود دوست دارم یه روز نداشته باشم بخورم، دستم رو به گدایی در خانه محبوبم دراز بکنم بگم اعطی. یه روز دوست دارم به اندازه بخور و نمیر سیر بشم، دستم رو دراز بکنم بگم چجوری شکر تو به جا بیارم. من اینو دوست دارم. دوست دارم هر روز به یه شکلی در رابطه با خدا باشم، یه روز بگم عنایت کن، یه روز بگم شکر تو به جا بیارم. این برای من از همه گنجای دنیا بیشتر میاد. یک بار هم خودش تقاضای کمترین گنجی رو از خدا نکرد تا پروردگار عالم به فرموده ائمه ما والاترین گنج رو در کل عالم هستی که به هیچ پیغمبری نداده بود به او داد، او هم مفت در اختیار ما گذاشت و اون سوره حمد. این گنج خاص پروردگار، گنج خاص پروردگار. چنان هم پیغمبر به این نماز وابسته بود که وقتی رو منبر فرمود از کل دنیای شما سه چیز مورد علاقه منه، یکیش نماز، نماز رو اینجوری فرمود قرة عینی فی الصلاة، شادمانی قلبم نماز، شادمانی قلبم، یعنی خستگیمو با نماز برطرف میکنم، با نماز کیف میکنم، با نماز شاد میشم، با نماز مسرور میشم، با نماز حال میام، با نماز تقویت میشم. نماز، عاشق نماز. ما کمتر عاشق نماز متاسفانه تو جامعه داریم، کمتر. بیشتر مردم وقتی نمازشون رو میخونن یه نفس راحت هم میکشن، میگن راحت شدیم، انگار مثلا یه تون سنگ رو کولشون گذاشته بودن. از چی راحت شدیم؟ از دست خدا؟ یا نماز بار بود؟ یه عده‌ای هم که دیگه بین خوندن نماز و بریدن نمازن هی نگاه میکنن، بعد میبینن 5 دقیقه مونده آفتاب غروب بکنه، به شاگرده میگن بپا من الان اومدم، چنان با سرعت میان مسجد، یه وضوعی میگیرن که خودشون نمیفهمن، یه نمازی میخونن که ملائکه نمیدونن اسمشو چی بذارن. اما رسول خدا قرة عینی فی الصلاة، شادمانی دلم، روحم، لذت قلبم. قرتوین اصطلاح عربیه، یعنی دلشادی در نماز. حریصون علیکم، در اوج رغبت و اشتیاق برای نجات شما. خب وفای بعهد خدا الان چیه؟ اینه که همه ما در این صفت به پیغمبر عظیم و شأن اسلام اقتدا بکنیم. خودمون که خدای متعال بهمون محبت کرده، هدایت شدیم، اهل دین، اهل مسجد، تا جایی که امکان داره به هر شکلی دیگران رو که فراری از دینن، بریده از دینن، گرچه 3 ماه 4 ماه 5 ماه طول بکشه، بریم دنبالشون، حرف بزنیم باشون، یه چایی بدیم بهشون، یه نهار بدیم بهشون، محبت کنیم بهشون، رغبت بهشون نشون بدیم، اینا رو بیاریم با دین آشتی بدیم، بیان ببینن، درک بکنن، بفهمن، مثل ما ثابت قدم میشن. تو محل زندگی ما تهرون قبل از انقلاب یه جوان لاتی بود، خیلی لات، هنرمندم بود، هنرش هم این بود که بدترین خرابی موتورای ماشین رو عین ماشینای خارجی درست میکرد. همون پولی که گیر میآورد یه مقدارش خرج عرق خوری میشد و یه مقدارش هم خرج کاباره رفتن و یه مقدارش هم خرج این زنان جدای از خدا. یه چلو کبابی بود تهرون، صاحب اون چلو کبابی خیلی آدم متین و با وقار و با ادبی بود، سوادی هم نداشت، ولی چهره چهره شبیه یه مرجع تقلید بود. انقدر این زبان عالی داشت که هر گمراهی به طور این میخورد هدایت میشد. یه روز من با صاحب این چلو کبابی کار داشتم، نزدیکای زور رفتم پیشش، کنارش نشستم و حرفامونو با هم دیگه زدیم و دیدم همین جوونه غذاشو خورد و اومد با این صاحب چلو کبابی خیلی خوشو بش کرد و رفت. پیش گفتم حاجی این کی تالا داره میاد اینجا؟ گفت 2-3 ماه. گفتم این خیلی هیولای عجیبیه. گفت فروکش کرده. گفتم کارایی داشت؟ گفت میدونم، همشو کنار گذاشته. زورا، چون مغازش نزدیک منه، میاد میره فلان مسجد نماز جماعتشو میخونه، میاد اینجا نهارشو میخوره و میره. دیگه حرفی با هم نزدیم و یه روزی من پیاده داشتم از تو خیابون میومدم، از کنار مغازه همین جوون لات اومدم رد بشم، گفتم برم یه سلام علیکی باش بکنم ببینم در چه حاله. رفتم و خیلی هم تعویل گرفت مال. خودم میترسه یه لات بیدین و عرق خور مثلا یه وایسه جلو آدم عاشق اینجا چی کار داری برو بینم. صندلی گذاشت و چایی آورد و بهش گفتم که نیستی دیگه تو اون برنامه. گفت ابدا. گفتم چی شد؟ گفت شب جمعه 3-4 ماه پیش رفته بودم یه کاباره، زنان لختی و پختی و رقص و آواز و موسیقی و عرق و ورق و ما هم بیش از اندازه خوردیم، سلام باید یه شیشه میخوردیم دو تا شیشه خوردیم. وقتی از کاباره میام بیرون از بس که مست شده بودم و کرخ، حالیم نبود کجا دارم میرم. یه وقت هوا تاریک و روشن بود که نفهمیده بودم از شدت مستی افتاده بودم رو زمین و حال نداشتم، تکونم نمیخوردم. توی فجر صادق تو اون هوای اول صبح گرگومیش خیلی آروم آروم داشتم به هوش می اومدم، دیدم سرم رو دامن یه روحانی. روحانی مال مسجدی بود که خود من در محرم و صفر 10 روز صبحها اونجا منبر می رفتم. دیدم این آخون 4 زانو نشسته رو زمین و سر منو گذاشته رو دامنش، داره منو نوازش میکنه، به موهای من دست میکشه، به صورت من دست میکشه، داره دعا میخونه. کم کم چشممو وا کردم و خیلی خجالت کشیدم. خود دهنم هم بوی عرق میداد و به حال که اومدم گفتم آقا منو ول کن من نجسم. گفت نه، کی میگه تو نجس؟ گفت من میگم. گفت خب تو اشتباه میگی، تو اشتباه کردی نه نجسی. انسان که نجس نمیشه. دستمو گرفت گفت پاش بریم مسجد. مردم صف بستن منتظر نمازن. گفتم من با این شکم پر عرق و دهن پر عرق مسجد برای چی بیام؟ گفت خب خدا مسجد رو برای شما مریضا درست کرده، اونجا بیمارستانه برای علاج شماست، منم دکترم، ویزیتم نمیخوام، پشت بریم. بخوای نمازم نخونی نخون، حلیم داغ داریم حلیم بخور، چون سر حال که شدی برو خونتو. که هر کاری کردم مسجد نرم، اینقدر قربون صدقم رفت منو برد مسجد، منو برد دفتر. خودش رفت یه سینی نون سنگک داغ، حلیم، شکر، روغن آورد. گو میتونی بخوری یا لغمه بگیرم بذارم دهنت؟ گفتم نمیتونم بخورم. گو پس بخور تا من نمازمو بخونم. گو من دیگه موندم تو مسجد، بعد دعا نود بخوندن و من خیلی گریه کردم و دیگه هم از اون روز با خدا آشتی کردم. این اخلاق پیغمبر حریصم علیکم، امید و رغبت شدید ثابتی به هدایت شما داره. شما مردم مؤمن هم، من آخون هم باید به رسول خدا اقتدا بکن، اقتدا بکن. در مقابل این جوانای گناهکار، جوانایی که لباسای عجق بجق تنشونه، جوانایی که گیسشون بلنده، جوانایی که بی نمازن، ما رو ترش نباید بکنیم، عصبانی هم نباید بشیم، نباید بیشتر بتارونی بشیم، باید باشون رفیق بشیم. همین غریبه ها، من اینقدر این بچه ها رو تو خیابونا وایستادم، باشون حرف زدم، تشویقشون کردم، بعد اومدن خودشون راه افتادن، من دیگه کاری به کارشون نداشتیم. بعد زنگ گرفتن و بچه دار شدن و الان جزو تیپای مذهبی به درد خورن، خودشون هر کدوم یه منبع خیر شدن، به یتیم برس، به مشکل دار برس. حالا ممکنه هدایت کردن افراد یه مقدار طول بکشه، این طول کشیدن رو باید ما مانند وجود مبارک رسول خدا تحمل بکنیم. از کوره در نریم اصلا. در روایت داره رسول خدا تنها موندن از اصحاب، یکی از اون دشمنان سرسختشون یواشکی از پشت سر اومد یه پشت پا به پیغمبر زد، حضرت با صورت اومد رو زمین، پرید رو سینه پیغمبر، خنجرشو کشید. خب کی نجاتت میده؟ خیلی آروم فرمود خدا، خدا. همین کی نجاتت میده آروم خدا، پیغمبر اکرم یه مانور سریع داد، یارو با کله اومد رو زمین، پیغمبر نشست رو سینش، گفت حالا تو رو کی نجات میده؟ گفت کرم تو. حضرت هم رو سینش بلند شد، گفت راست میگی. گفت کجا میری آقا؟ فرمود خب من که تو رو کاریت نکردم، تو گفتی کرم تو، ما هم کرم کردیم بلند شدیم. گفت نرو، وایسا منو مسلمون کن. حریصون علیکم، ما تو خونه هم اینجور، باید نسبت به متدین بارو بردن زن و بچه حرص بزنیم، اما حرص با محبت، حرص با کرم، نه حرص با تلخی، نه حرص با دعوا. خوب، پس یک عهد الله نبوت به دلیل آیه سوره مبارکه بقره و بالاترین و برترین عهد خدا در این عالم در میان انبیا وجود مبارک محمد ابن عبدالله. عهد الله یا آیم درباره بیوفاهای به این عهد بخونم. ما دو روز از وفادارا گفتیم، امروز هم از بیوفاهای کلمه بگیم، چون خیلی ارزش ندارن ما هم زیاد حرفشونو نمیزنیم. اما شما که ارزش دارین، وفادارین، خب بیشتر بحث و رو مبنای خوبی شما من توضیح میدم. آیه در سوره مبارکه یاسین، عجب آیه سنگینیه، چقدر خدا به ما محبت کرده ما جزء این آیه نیستیم. ما جزء آیه 69 سوره نساء، خودتون برین آیه 69 سوره نساء رو بعد منبر ببینید. ما جزء اون آیه ایم، بی وفا جزء این آیه. کلام خداست، مال کیه؟ روز محشر، اون وقتی که اولین و آخرین رو پروردگار جمع کرد، رو کرده به بیوفاها. یا حسرتن علی عباد، ای اندوه و قصه و تأسف بر شما باد. چرا؟ ما یعطیه من رسول، من پیغمبری رو نفرستادم الا کانو بهی یستهزئون، مگه این که شما تا آخر عمرتون مسخرش کرد. سه دست از مسخره کردن بر نداشتی دیگه. این کمال بیوفایی به عهد الله. ابن شهرآشوب یک کتاب بسیار مهم می دارن، 4 جلد، به نام مناقب. خیلی کتاب دوست داشتنیه، عربی. ایشون نقل میکنن اهل بیتو از کربلا که میخواستن ببرن شام، از بیراهه بردن، یعنی از مناطقی که تقریبا نزدیک به ترکیه بود، از اونجا وارد حلب شدن، از حلب وارد شام. راه مستقیم رو نرفتن، ترسیدن تو شهرهایی که مسلمون نشینه آشوب بشه. از کجا عبور دادن اهل بیت؟ از مناطق مسیحی نشین. بعد از ظهر رسیدن به منطقه، پیاده شدن، چادر زدن، آشپزخونه رو سرپا کردن. برای اهل بیت هم تو این سفر یه چادر نزدن و یه غذای درست حسابی ندادن. اونا رو پیاده میکردن یه طرف بیابون، سفره شام رو پهن کردن، سر مبارک ابی عبدالله رو ورداشتن، اووردن وسط یه درخت کوتاه پرشاخه گذاشت. صومعه یه مرد نصرانی اونجا بود، دید سر و صدا میاد، پنجره معبدش رو، صومعهش رو وا کرد و نگاه کرد، دید یه عده‌ای خیلی خوشگذرون یه طرفن، یه مش زن و بچه‌ن، زانو به بغل گرفتن و آروم آروم گریه میکن. چشمش میان درخت به سر بریده افتاد، دید از این سر تا جایی که چشم کار میکنه نور داره میره با. بعدم به فکرش اومد این سر رو اگر 3 روزم باشه بریده باشم، با این که حالا 14-15 روز بود جدا کرده بودن، باید پوستش جمع شده باشه، چشمش خوش شده باشه، لباش ترکیده باشه، اما این سر عین گل اول صبح چقدر تر و تازه است. اومد پایین، گفت رئیستون کیه؟ او بردنش پیش رئیسش. گو اجازه میدین امشب این سر مهمان من باشه. گفتم نه. گو یه پول خوبی از بابای من به ارث رسیده، من خرجش نکردم، همشو به شما میدم، امشب این سر رو بدین به من. گفتم برو پول بیار. ای پول کیای بدبخت، پول آورد، سر رو داد، سر رو آورد رو جانمازش گذاشت، یه مقدار گلاب داشت، سر رو با گلاب شستشو داد. و من که نمیشناسم تو کی هستی، ولی تو از این تر و تازه بودن سرت معلوم آدم بزرگی هست، تو رو به حق خودت بگو کی هست که دید دو لب مبارک حرکت کرد. انال اجشان انال مظلوم انال غریب. گفت ای سر مبارک، من نشناختم تو رو با این کلمات، معلومه لب تشنه کشته شدی، غریبی، مظلومی، اما کی هستی که دو مرتبه دو لب مبارک باز شد؟ انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الصفا. صورت شروع صورت گذاشت، صدا زد حسین جان ضمانت کن قیامت من نجات پیدا کنم. فرمود من به صورتی ضمانت میکنم که تو مسلمان بشی. صدا زد اشهد ان لا اله الا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم سلم ديننا ودنيانا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.